الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم دائم على أعدائهم إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وحج الحج. عزونا
علم رجالی که امام فرمودن درایه رو هم باید یه چیزی جدایی ببینید جز مقدمات، اون نیاز نیست یا چون بکنم نمیگن در ادامه
در ادامه اسم درایه رو نمیارن. ببینید درایه اون چه که ما اسمشو میذاریم علم درایه، با اون چه که از قدیم میگفتن درایه یه فرقایی داره. آنچه که در قدیم بهش میگفتن علم درایه یه بخش معظمی از علم فقه و حدیث بود. اون که بهش میگفتن درایه یه بخش معظمی از علم فقه و حدیث بود که اون بخش اون با دقت امروز اگر دقیق بهش نظر کنیم منحل میشه به یه سری مطالبی که وارد میشه تو علم رجال، همون فقه الحدیث قدیم که درایه بهش میگفتن منحل میشه به یه بخشی که میره تو علم رجال. دیدید مثلا میگن صحیح قدما با صحیح متأخرین اصطلاحش متفاوته، که این بحث تقسیم حدیث به صحیح و موثق و خدمتتون عرض کنم ضعیف و حسنه و اقسام و واژه هایی که معتبره و گاهی میگن گاهی حسن، اینا مفاهیمی بوده که تو علم درایه بررسی میشد. یه بخشیش منحل میشه میره تو علم رجال و یه بخشیش میاد تو علم اصول فعلیمون، تو فقه الحدیث میاد تو علم اصول فعلی. که حالا من پایان اینها یکم در مورد این دستگاه بخوام صحبت کنم اونجا عرض خواهم کرد انشاءالله، اول این تمام بشه بعد اون رو جدا میخواستم نیت داشتم که عرض کنم اگر فراموش نکنم. مطلب بعدی که امام رضوان الله علیه تذکر میدن یا دو مطلب بعدی، مسئله خدمت شما عرض کنم شهرت قدمایی و مخالفت با عامه است در واقع، یعنی مأخذش از اونجا شهرت و مخالفت با عامه. امام اون رو الان تو این دوتا میخوان اون رو تذکر بده تو این منهایی که دو مطلب بخواد بگه. خلاصه فضای صحبت چیه؟ فضای صحبت این است، امام رضوان الله علیه میفرمان که ببینید ما از اول بحث تا الان مسئله عنصر زمان رو دخالتش رو جدی توضیح دادیم، باش مواجه بودیم. این عنصر زمان اولین اثر خیلی جدی که برای ما میذاره این است که ما نقش علماء ما قبل عصر اجتهاد و تفریع به تعبیر امام،
قبل
شیخ اولین کسی است که با کتاب مبسوط فقه استدلالی و تفریعی رو باب کرد. حالا قبلش بعضی ها میگن عبارت های ابن جنید و ابن عقیل رضوان الله علیه ما هم همچنینه. ابن جنید فکر میکنم 380 بوده، این حدودا 81-85 این بود 89 فکر میکنم این حدودا بوده زمانه. ابن عقیل فکر میکنم حدود 300 تو غیبت صغرا بود، از 329 تا 340 این حدود، الان عدد دقیق یادم نیست. منقوله که ابن عقیل کتابی نوشته بود که حجم کتاب در حد کتاب جواهر یا شبیه این بوده. اگر این حرف درست باشه، اگر این حرف درست باشه جز در عظمت او باید مبهوت بود چیز دیگه ای نیست. چون ببینید علم بخش زیادیش با کلمات قوم حجیم میشه، یعنی مثلا فرض کنید ببین الان شما میخواید یه رساله ای بنویسید برای سطح 3 تون، میاد یه موضوع انتخاب میکنید، بعد میبینید این موضوع رو شیخ طوسی یه مطلبی توش فرموده، خب طبیعتا رو مطلب شیخ طوسی حاشیه هایی وارد شده، به حواشی حاشیه هایی وارد شده، یعنی شیخ طوسی که گفته بعد مثلا قاضی ابن براج اومده حرفی زده، بعد مثلا راوندی اومده حرف دیگه ای زده، بعد مثلا تبرسی اومده حرف دیگه ای زده، بعد ابن زهره اومده حرف دیگه ای زده، بعدم مثلا به خدمتتون عرض کنم ابن ادریس هم اومده حرف دیگه ای زده، رسیده به محقق، محقق هم حرفی زده، یحیی ابن سعید هم حرفی زده، بعد مثلا علامه هم حرفی زده، همینطور یه دفعه می‌بینید حجم وسیعی مطلب جمع میشه. لذا اگر شما تو موضع مثلا شهید ثانی قرار بگیری تو قرن ده، همینا رو که جمع کنید میشه مثلا یه 100 صفحه مطلب، 200 صفحه مطلب. حالا اگر 6 مثلا فرع و ایتوری جمع کنید میشه مثلا 400 صفحه عبارت، 500 صفحه، 300 صفحه، بستگی داره به مورد. میخوام بگم علم اینطور، بعد اگر کسی تو اون زمان بوده باشه که مثلا قرن 4 باشه، مثلا تو اون اواسط قرن 4، بگم ما چقدر حجم مطلب داشتیم که حالا اگر فقه باشه، مگر اگر چیز دیگه، چون اینطور میگن فقه، یعنی در تراجم ابن عقیل بله میگن فقه، مرحوم های اشتها خود کتاب ابن عقیل و ابن جریر از دست رفت. بله
خاطر بی‌ترجمی هم دیگه، یعنی چون مجروح شدن
دیگه. حالا شاید اینطور بوده، شاید هم چیز دیگه ای بوده. البته ابن عقیل و ابن جریر خب متهم هم بودن به مسئله قیاس، حتی در زندگی ابن جریر هم دارد که ابن جریر مستبصر شد و آمد و مثلا شیعه شد. بله خدمتون عارضم که اما واقعیتش آنچه که در فقه اگر کسی تتبع کنه از کلمات ابن جنید و ابن عقیل میبینه که ابن جنید و ابن عقیل کاری میکردن که امروز ما انجام میدیم. یعنی اگر شیخ اعظم، شیخ اعظم نوعی در زمان اونها بود، او هم متهم به قیاس میشد و لیس هازا الا به خاطر اینکه در اون موقع فروع حدیثه و مستحدثه نداشتیم که نیاز به این چنین کاری وجود داره. این همون توضیح اجتهاد بود که من از قدیم میگفتم از زمان عصر معصوم بود، است لکن اون موقع در حد جلوگیری از مجهولات و موضوعات حدیثیه، بعد یواش یواش هی این تلاش برای پیدا کردن صحیح از سقیم هی حجیم تر شد این تلاش تا رسید به دستگاه های اصولی متأخر، اونم عنصر زمانه. اون زمان در حد بازپیرایی منابع بود و تهذیب کتب اخبار مثلا، بعد یواش یواش به عنصر دلالی هم رسید و توسعه دلالی و اینها پیدا شد. لذا کاری که ما الان انجام میدیم اگر اون موقع بود، یعنی این اشباه و نظائر و تراکم زنونی که ما انجام میدیم، این به نظر آخر همون تمثیله، همون قیاس فقهیه، همون یعنی با نظر بدوی میشه اینطور در موردش قضاوت کرد و نیست، و البته نیست، اما میشه. ای بسا اونا هم یک چنین کارهایی رو. عمده چیزی که ما الان از ابن جنید و ابن عقیل داشتیم داریم مطالبی است که علامه حلی در کتب فقهیشون مخصوصا مختلف نقل کرده و ظاهرا کتب اونها تا زمان علامه هم بوده، برای همین گفتم شاید. آره. حالا باید بررسی بشه، اینا بحثای افواهیه، من هم الان بدون احاطه دارم از ارتکازاتم میگم. الان مدت زیادی بعد کرونا نسیان پرم آرز شده عددا اونها چی یادم میاد، باید اینا بررسی بشه. لکن مرحوم اشتهاردی رضوان الله علیه، عاشق علی پناه رضوان الله علیه، کتابی نوشتن که فتاوای ابن جنید و ابن عقیل رو از متن مختلف و بعضی از عبارات‌های علامه افراز کردن و این کتابی که الان هست حیات ابن عقیل و حیات ابن جنید و مجموعه فتاوای این دو بزرگوار همون کاری است که مرحوم آیه اشتهاردی انجام دادن، به در واقع تشویق مرحوم آیه بروجردی، یعنی آیه بروجردی مدیریت کردن که یک چنین کاری اتفاق بیفته. حالا بخشی از این ذهن من هم متأثر از آی بروجردی و اینها بود که توضیح دادم، از آی استادم آیت الله سبحانی و آی بروجردی و اینها که نگاه خوشبینانه‌ای نسبتاً به ابن جنید و ابن عقیل رضوان الله علیهما و علیهم اجمعین از علماء شیعه داشتن. در کیف کان قرن امام میفرمایند که از زمان اهل بیت هر چی سند دست ما برسه، سندهای بیروتوش تا زمان انتهاش کجاست؟ الا انینتهی الا عصر الاستنباط و الاجتهاد و تفریع که مبسوط شروعشه. امام میگن این دوره دوره طلاییه و برای ما مهمه. این دوره واقعا ما از کانال اینها داریم به معصوم میرسیم. یعنی اینطور نیست که این ادله شرعیه نقلیه کلمات معصومه بعد اینا این دور است ما هم اینجا ایستادیم. ببینید ما الان نسبت اون علامه هلی اینطوریه، میگیم آقا کل ما وصل الیه وصل الیه، بعد میگیم این علامه اینم ادله، علامه اجتهاد کرد ما هم اجتهاد میکنیم، جواهر اجتهاد کرد ما هم اجتهاد میکنیم، فقیه العصر اجتهاد کرد ما هم اجتهاد میکنیم. اما نسبت حالا بحثتر چیه؟ بحثتر اینه که اونی که میگیم منابع بعد میگیم یه اجتهاد کرد ما هم اجتهاد میکنیم، اون منابع چیه؟ اون منابع این دوره طلایی دست ما رسیدن. اگر اینا نبودن ما منابع رو نداشتیم. ما منابع رو یعنی چه بگیم کلمات اونهاست از منابع، چه بگیم خود منابع، همش یکیه. این بازه زمانی بازه طلاییه.
یعنی فتاواشون هم در حکم منابع
هم برای ما این چه الان این نقشو دارن حالا. اما خب بالاخره اینا معصوم که نیستن، یک نمیخوایم صفر و یکی حرف بزنیم، بالاخره اینا اجتهاداتی هم داشتن همون قدر که این بدیهیه. ببینید مثل نسبت شیخ طوسی با اصول اربعمعه، بذارید یه مثال دیگه بزنم که تلطیف بشه. شیخ طوسی عملا شیخ طوسی از کانال اصول اربعمعه داره دسترسی به اهل بیت پیدا میکنه. خب شیخ که دسترسی نداره، شیخ از کانال اصول، کلینی از کانال اصول. اما حالا چون از کانال اصوله پس بگیم صاحبان اصول برای اونا خب من ائمه رو دارم، یعنی در مقام نقل حدیث، چون هیچ رایی غیر از اینا نیست. پس اگه اینطور هرچی صاحبان اصول گفتن قبول، بگیم نه صفر و یکیش نکن. این که الان مقتضی صاحبان اصولن این درسته، اما بالاخره با تتبع در اصول و فحث از اصول و مقایسه بین اصول تو خود ای میشه یه متیقنهایی پیدا کرد و با استفاده از علم تاریخ و زاعین حدیث و اینا میشه جلوگیری کرد از بعضی از احادیث، میشه بعضی از احادیثو که جهت صدورشون تقیه بوده، بعضی از احادیثی که جعلی نسبت داده شده اینا رو پیدا کرد و تهذیب کرد. بالاخره اون صاحبان اصول معصوم که نیستن، اجتهاد میکردن، تلاش میکردن تو اجتهاد معنی تلاششون، بعد حالا توی تلاششون ممکنه یه جایی کامیاب بودن یه جایی کامیاب نشدن، لذا اما 70% کار رو اون انجام دادن، 80% کار رو. حالا برای ما نسبت به این اعصار طلایی اون دوره قرن 3 و 4 و 5 تا اواسط قرن 5 یه چنین نسبتی وجود داره؟ یعنی اینطور نیست که هرچی اینا گفتن درسته. بالاخره هرچقدر ما از عصر اهل بیت فاصله میگیریم دسترسی کم میشه، عنصر تلاش و اجتهاد بیشتر میشه، لذا میشه از اجتهادات اونها فاصله گرفت. اما بالاخره سهم معظمی از قصه توسط اونهاست. اما اینا رو باید کنار هم دید، این دوتا نکته ای که گفتن. لذا ببینید حالا اینجا نتیجهش این میشه، وقتی من میخوام مثلا دیگه ثمرات، من میخوام یک حدیثی رو شیخ طوسی برای من توثیق کنه، یه بار شیخ طوسی اسنادش رو توثیق میکنه، ببینید دقت کنید، یه بار شیخ طوسی اسنادش رو توثیق میکنه. خب ما معنا توثیق شیخ؟ خب اجتهاده، لذا گفتم باید علم رجال رو ببینیم میخوایم چجور حجت کنیم. خب اجتهاد شیخه، شیخ میاد توثیق میکنه این سند رو. خب وقتی تو میاد میگه این آدم خوبیه، میگه این آدم نمیشه به روایتش عمل کرد. خب وقتی اینو میگه این داره داره حرف کسی دیگه ایو میگه یا حرف خودشو میگه. شیخ میگه بابا من از تو رجال کشیم اونو که اختیار کردم نوشتم، نه همشو. پس این دیگه واضحه که دوز اجتهاد و تلاش شیخ بالا. حالا یه بار به حیث انسداد نگاه میکنی که یه اجتهاده ما رو نبره تو انسداد، اونو بلش کن، اونو قبلا با هم بررسی کردم اون جنبش. حالا میخوام جنبه ایولیشو بگم. وقتی شیخ طوسی میاد واقعا بینه و بین ربی حجه رو میاد توی رجال می نویسه، میگه من اینو ثقه میدونم اینو نمیدونم، من به این روایت عمل روایت فلانی عمل کنم، به متفردات فلانی عمل نمی کنم، میگه اینا رو. بعد معزالک نه تو کتاب رواییش، تو کتاب فتواییش میاد یه فتوایی می نویسه بر اساس روایتی. خب معلوم شه این روایت رو از تمامی فیلترها گذرونده که داره. پس اگه من رفتم تو سندش نگاه کردم دیدم یه راوی مشکلی داری هم وجود داره، میفهمم این روایت برای شیخ محفوف به قرینه بوده اون روز. مستحضر شدید دارم چه عرض میکنم؟ خب حالا پس اگر اینطوره هر جای شیخ اینطور بود ما روایتشو قبول کنیم ازش؟ نه، بازم من صفر و یکی نبینید. نگاه به جنس مسئله میشه، نگاه به موضوع مسئله میشه. بعد فقط شیخ تو اعصار نیست، شیخ هست، صدوق هم هست، ما مقنع و مقنعه صدوق و مفید رو هم داریم، نهایه شیخ طوسی هم داریم، مراسم علوی سلار هم داریم، کافی ابو الصلا هم داریم، اینا هم فقه این چنینی هست، منصوص و معصورن غالبا به الفاظ روایات هم هستن. خب وقتی همه رو کنار هم میذاریم بعد میشه به یه جنبندی رسید. لذا امام با توجه به این توضیح میفهمد که در اون شهرتی که پیش اوناست، در شهرتی که اونجا وجود داره، فی بعض موارد منات الاجماع، یعنی معتبر، یعنی کاشفه از قول معصوم، منات الاجماع کاشفه. خب تا اینجا حل شد آقا. البته امام رضوان الله علیه در انوار برامون توضیح داد قانون وصل الیهم دلیل لم یصل الینا رو امام قبول ندارن. خاطرتون هست دیگه حسن آقا که یادمون تشبه داشتن، آقا محسن هم بودن، آقا همه چما هم بودیم، سجاد تشبه داشتن، عبارتش هم خوندم از انوار تو ضمن بحثایی چی بود؟ تو ضمن لازرر بود فکر میکنم، تو ضمن لازرر عبارت های از امام. حالا ببینید انشاءالله امام اجماع شورت از طریق دیگه این معتبر میکنم، این که مناتی که خودش قبول دارد. آره، یعنی با همین قدر بود کاشف از کلام امام معصوم، همین کاشفیت شد درست میکنه. امام میگه با توجه به این، خب حالا میخوام یه نکته اضافه کنم. آقا شهرت به این معنا دیگه بلبنا بر تراکم زنون هم دارم میرم جلو، شهرت به این معنا گاهی اوقات میتونه بیاد یه روایت رو اکار بندازه، مثل صحیح السند به معرضن عن هل اصحاب مهجور انده هم، کمان که میتونه جابریت داشته باشه، مرسل رو معتبر کنه برای ما. قبل اینا رو بحث کردیم و الان هم با حرفای امام قشنگی حرف سازگاری پیدا میکنه. پس اینجا شهرت برای ما نقش حجیت درجه یک رو داره بازی میکنه. درجه یک یعنی ما قبل تعارض، یعنی تو حجیت بخشی داره بازی ایفا نقش میکنه. یه ایفا نقش هم در باب مرجحات داره، یعنی اگر فرض کنیم که این روایت لو خلیه و طبع احسندش معتبر بود، دلالتش هم معتبر بود و ما اگر بود این روایت و دیگری نبود به این فتوا میدادیم الان اندت تعارض شکار کنیم، یک هم مرجحات شهرت دوباره. اون شهرت دومی که مرجحه او به تعبد من الشارع مرجحه، یعنی چیون شهر گفته بیانه برو عمل کن، گفته برو خبر واحد عمل کن، گفته به خذ به ما هو مجمع علی بین اصحابک و دع الشاذ النادر فان المجمع علی لا ریب فی، این مرجح تعبدیه مثلا. لکن اون شهرت قبلی که من داشتم توضیح میدادم او از باب منات کاشفیت و منات اجماع و منات حجج اولیه ما داره، یه همونی که میگن شهرت بعضی جاها ممیز حجت از لا حجت، بعضی جاها مرجحه. اینا رو باید از همدیگه، ما دو تا شهرت داریم که اندم، اینا باید از همدیگه جدا بشن. خب وقتی اینطور شد، حالا یه پله جلوتر برم تو این فضا که عنصر زمان رو اضافه کردم و بتونم نشون دادم که مورد به مورد فرق داره، مثلا جنس مسئله موضوع مسئله بعضی وقتا جز مسائل پیچیده فقه که معلومه روایتاش چیه، هرچی از اجتهاد دیگه. اینجا ما هیچ کاری به شهرت نداریم، عدلش هم مشخصه. یعنی اصلا تو شهرت هم گشتیم و سل الیهم لم یسل الی ناهار هم پیدا کردیم. مثلا میبینیم اینه یه نکته ای تو اذهان همشون هست، یه نکته ای اونم جدا کردیم، وزن هر کدوم هم سر جا خودش میذاریم. اما یه جا موضوع مسئله یه طوریه که خیلی ساده است، ما باش من به ایروات و فتوا بدیم، بعد میبینیم هیچ کدوم اونا یا معظم اونا به ایروات به این فتوایی که من بهش رسیدم به ظاهر دلیل، یعنی مناسبت موضوع مسئله و اون ظاهر دلیل، بعد اینه میگفتم اصلا پیچیدگی هم نداره، هیچ کدوم کار نکردم. بله، بعد اون موقع چی کار میکنیم ما؟ بگه بلا بود یه نکته هست تو این دلیله. پس اینطور نیست که صفر و یکی باید نگاه کنیم. کثرت مهمه، موضوع مسئله مهمه، وجود چند دلیل مهمه، خود ادله اون مسئله همه یک شکلن یا چند شکلن مهمه، از کدوم امام صادر شده از ادله اون مسئله مهمه، اینا خیلی مهمه، همه رو باید کنار هم بذاریم تا بتونیم در واقع به نتیجه. اما اجمالا این شهرت برای ما مهم میشه با توجه به این توضیح. تو بعضی از ابواب ما اول باید شهرت قدما رو احراز کنیم در کنار روایاتش، یعنی بریم روایات رو فحصی از کنیم بذاریم رو میز، شهرت هم بیاریم بذاریم کنار رو میز، بعد با شهرت یه دور خدمتتون عرض کنم یه فیلتر بدیم به روایات، ارزش گذاری اولیه رو انجام بدیم. مثلا این باید انجام بشه. خب امام تو همین فصل مخالفت عام دارم میگه، مخالفت عام باز یه بار مرجحه که در روایت ها اومده، اگر فرض کنیم دلالت روایات مخالفت عام در باب مرجحات توشون اینه که این روایته این روایته این یعنی که لو خلیه طبعا ما بهشون عمل میکردیم، یعنی از فیلتر حجت گذشتن، مع ذالک ما تعارض کردیم که ظاهر مقبوله اینه، چون آخرش میگه که اگر دوتاشون هم مخالف عامه خذ به ما هو و انظر الی ما هو امیل الی حکامهم و قضاتهم و دعه و خذ الاخر، اینطور میگه. این نشون میده تعبدی مرجحش. خب اما این مرجح تعبدی برش کن، اما حالا ای طرف بالاخره فقه شیعه در فضایی متولد شده، روایاتش و اسنادش و مطالبش و کلمات ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین که فقه عامه رو زمین پهن بوده، چون حکومت و اجتماع و محیط توسط اونا اداره میشده. و اینم که یکی از بدیهیاتی که امام چون جز مقدمات ولایت فقیه هم میارتش، از بدیهیاتی که بخش معظمی از فقه اجتماعی حتی تو عبادات، خب نماز جماعت بخونیم، خب نماز جمعه بخونیم، خب نماز عید بخونیم، درست شد؟ خب اعتکاف کنیم، بالاخره اینا من میخوام اعتکاف برم تو مسجد جامع، مسجد جامع کل عالم آدم میبینن و اومد نشسته گوشه مسجد، خب بگم بخش زیادی فکیف به حال معاملات و جزائیات و اینا، بخش زیادی از فقه با قطع نظر از اجتماع صادر نشد. فقه ما یوگا نیست که من بشینم گوشه خونم بین خودم و ناجابهی ربه، نه، فقه آدم رئال تربیت میکنه، فقه آدم رئال تربیت میکنه. این معنای به قول آیت الله جوادی حفظه الله عرفان اجتماعی. خب ما میدونیم فقه ما برای مقامات قرب داره همه رو دعوه، یعنی اهل بیت همه خواستن بشن سلمان، همه خواستن بشن ابوذر، از همه خواستن بشن مقداد، از همه خواستن بشن کمیل، بشن میزم، شک تو اینا داریم، همه خواستن بشن حبیب ابن مظاهر رضوان الله علیه اجمعین، سلام الله علیه اجمعین، همه خواست. خب اما این در بستر همین نخل کاشتن و خرما چیدن و فقه گفتن و قصابی کردن و خونه ساختن و زندگی روزمره بوده، تبلیغ دین کردن و لذا وقتی اینطور شد فقه بخش زیادیش معظمش اجتماعیه و در اجتماع فقه عامه پهن بوده، روایت ها ناظرن به اون، یعنی به صورت طبیعی راوی میاد میگه آقا اون داره این کار میکنه من چی کار کنم، خب اون کیه داره چی کار میکنه، من باید عامه رو بشناسم، نمیتونم عامه تو اصل انفهام دلالی یا صدوری دلیل اثر میذاره، ممکنه دلیل جهت صدورش تقیه باشه، ممکنه تو انفهام بعضی از دوال به قیاس به او انشاء شده باشن. پس هم در حیث دلالی و هم در حیث صدوری تو گام اول حجیت بخشی، نه تو گام دوم تعارض. پس ما یه مخالفت عامه‌ای داریم که میتونه بیاد در حجیت بخشی نقش ایفا کنه، کما که یه مخالفت عامه‌ای ممکنه داشته باشیم که مرجح تعبدی باشه، که گفتم شاهد بارز مرجح تعبدیش همون مسئله خدمت با سعادت شما آرزم ما امیل الی حکامهم و قضاتهم که آخر مخالف گفته بابا دوتا معن موافقان للعامه یا مخالفان از اگه باشه امیل الی حکامهم پیدا کن و ترک کن، اون دیگه تعبدیه. که حالا البته اونجا شیخ اعظم روایتایی داره برای تفسیر قشنگ این قسمت ها که واقعا بدون تعادل تراجی شیخ کار تمام نمیشه. نه، تعادل تراجی کفایه مشکل ما رو حل نمیکنه، تعادل تراجی اصول فقه مشکل ما رو حل نمیکنه، ما رو تو بطن و متن کار قرار نمیده. مثلا شیخ میگه آقا این روایت ببین، ابو حنیفه میگه، ابو حنیفه میگه که هر وقت من دلیل برام مسئله پیدا نمیکنم میگم برام فتوای علی رو نقل کنید ببینم علی چیکار میگه، من خلافش فتوا بدم. گفت می‌خواستم ببینم در رکوع چشامونه ببندیم یا نه، گفتم بگید علی میبسته یا نه، اگه میبسته بگم باز کنید، اگه باز میکرده بگم ببندید. لعنت الله علیه مجمعی، لعنت الله علیه مجمعی. اینقدر خباثت، اینقدر بغض اینطور بوده. کما اینکه حالا یه نکته دیگه، آقا فدرال مذهبی اداره میشده اون موقع، هر شهری یه فقیه میذاشتنه. شاهدش هم اینه که ائمه اربعه فقه، فقه عامه بعد از قرن 3 و 4 یواش یواش اجماع روشون درست شده. یعنی فی زمن صدور اینطور نبوده. لذا باید روایات اونا رو ببینیم، عبارات فقها رو ببینیم، فقه عینی اون روز عامه رو ما باید نیم نگاهی بهش داشته باشیم که اون فقه عینی عناصری تشکیلش میدن، مثل روایاتشون، مثل استنباطاتشون. لذا باید ببینیم این روایت داره برای کوفه صادر میشه یا برای مدینه، در مدینه صادر میشه یا در مکه. اینا باید مهم
نه، کدوم شرایط متفاوته.
نه اینکه الان میخوایم بگیم اینها قرائنی هست که هر کدومش در حد 50% استدلاله، که اگه یکیش نباشه میگه انسداد. نه، اما اینها تکوین دهنده دستگاه استنباطی ما. خیلی از این ریز موضوعات داریم که باید کف میدون اینا رو پیدا کنیم. اگر پیدا نکنیم کمیت اجتهاد لنگه. بخونیم عبارت امام رو، منها الفحص الکامل، این قید مهمه، کامل، عن کلمات القوم خصوصا قدماءهم. حالا من کلمات متأخرین رو من میخوام جلسه بعد براتون یکم صحبت کنم، چون امام میگه خصوصا قدماءهم الذي، قدماء منظور محد وسطش چیه؟ بس مشعر به علت حکمه، الذين دعبهم الفتوى بمتون الاخبار، فقه منصوص و معصور. بله، با این ملاک از شیخ طوسی به بعد، با این ملاک خود نهایه شیخ او بره، مبسوط ای بره، که شیخ طائفه فی بعض مصنفاته، بعض مصنفات یعنی نهایه، فی مجرد الفقه و الفتوى. و صدوقی پدر و پسر، پسر متوفای 381 به نظرم رضوان الله تعالی علیه. بله، عرض کنم خدمت شما، و من یحضو حضوهم، هر کی مثل این هاست، و یقرب عصره من اعصاره، هر کی زمانش نزدیک به این هاست. گفتم دیگه، یعنی ما اگر بخوایم درست آنالیز کنیم در کتب موجوده، حالا به این ماجرا کتب رو باید اضافه کنیم، چون عملا ما بحثمون با ما خودشو که نمیبینیم، کتاباشو میبینیم. یادمون نره که شیخ اعظم بهمون یاد داد ارباب التصانیف مهمه، ارباب الکتب مهمه. بعد اون موقع ما اگر بخوایم درست دقیق بگیم، مثلا ما از زمان آقای امام هادی علیه السلام بگیم و کتاب داریم، یعنی از بصائر بگیر تا محاسن برقی بگیر کتاب داریم، تا خدمت شما عرض کنم بعدن فقه الرضا رو بگیر، فقه رضوی که حالا یا مال شلمقانی لعنت الله علیه یا مال پدر شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه، که امام از بعضی از عباراتش برمیاد که این کتاب رو مال پدر شیخ صدوق میدونه از عبارتهای طهارتش، یا مردده علی ایار، امام میگه خود این کتاب مال هر کدوم که هست نشون میده فقه معصور او زمان چی بوده. به عنوان یکی از عبارات فقها ها. شلمقانی هم مال قبل از رجعتشه، چون بعد از رجعت لعنت الله علیه فتوا داد که لواط ادخال نور فی نوره، لعنت الله علیه، که بعد حضرت توقیع بر لعنش فرستادن. لیکن کتاب این فتوا تو این کتاب نیومده، این کتاب مال اونم هست، مال قبله،
قابل اعتناست.
بله کتابه، اما کتاب علمی، اما که در حد مقنع و مقنعه میشه بهش اعتماد کرد. بعد تا میایم جلوتر خدمتتون عرض کنم، تفسیر منسوب، تفسیر منسوب هم همین طوره، چون هر چی از مال اون دور است، حالا مال خود امام باشد یا به املاء امام باشد یا رو قائلش، 3-4 تا قول مهم است، لکن هر چی از مال همون دوره. الان ما زمان برامون مهمه، عالم معتبری در اون زمان. بعد اون موقع خدمتتون عرض کنم، مثلا کتاب تحف العقول، تحف العقول مال چه زمانیه؟ فکر میکنم متوفای 405 یا 411 این حدودا، علی ابن شعبه حرانی، این حدوداست به نظرم میاد تو ذهنم. مفید که 413، تو ذهنم که قبل از مفید رحلت کرده، اجمالا تو ذهنم میاد. بعد مرتضی علیه الرحمه 436-37. بله کلینی رو که دیگه یادم رفت بگم، کلینی که قبل از همه این هاست. بله بعد هم محضر با سعادت شما عرض کنم، سید مرتضاست، ابو صلاح حلبی شاگرد سید مرتضاست، شیخ طوسی شاگرد سید مرتضاست، اینا درس شیخ مفید هم فی حدث سن درک کردن، اما عمده شاگردی بر سید مرتضا بوده است. بعد هم حالا ابو صلاح نزد شیخ هم درس خونده که صاحب کافیه. بله بعد هم خدمت شما عرض کنم، سلار دیلمی رضوان الله علیه 448 فکر میکنم مراسم علویه. بله تا بعد میایم سراغ خدمت و سعادت شما عرض کنم، خود شیخ طوسی که 460. بله بعد بلکه آقا محسن ممکن از کتابای بعدم نصف نیمه ای استفاده بشه، مثلا کتب ابن براج تراب، قاضی ابن براج ترابلوسی رضوان الله علیه 481 یا 86 یا 89 تو همون دور است. بعد مثلا عبارت های ابن حمزه سامنه میکنم، ابن حمزه طوسی در وسیله، وسیله النجات ابن حمزه. بعد خدمتون عرض کنم ابن حمزه فکر میکنم تا 566 زنده بوده. بعد محضر شما عرض کنم خود فقه القرآن راوندی فکر کنم 550 بوده این حدودا، تبریز 548 بوده. مثلا
قبل محقق و علامه و
اینا میشه توش از این چیزا پیدا کرد، یعنی اینطور نیست که استدلالیه، اما کم میشه هی دوز. ببین مثلا اجتماعیه دیگه، تدریجی یواش یواش، یک آن نمیشه کاتش داد. بله بلکه حالا این از جهت چی؟ از جهت عبارات فقها. من وقتم تمام میذاریم جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله محمد.